یه نکته ای که باید بهش توجه کنید اینه، یه فتنه گر داریم، یه مفتون داریم. دوتا با هم فرق داریم. تشخیصش خیلی آنلاینی میخواد، خیلی باید عقلت برسه که این فتنه خودش، این فتنه رو خودش ایجاد کرده یا نه خودش هم مفتون یه فتنه‌گر دیگه است. الان تو دنیا چی میگن؟ میگن این ترامپ این فتنه ایجاد نکرده که، این خودش مفتونه. مفتونه، فتنه ایست که نتانیاهو ایجاد کرده. شناخت فتنه‌گر مهمه. چقدر حوادثی رو ما در طول این انقلاب تو این 47 سال ما مراحلی رو طی کردیم و چیزایی دیدیم. تشخیص فتنه‌گر خیلی سخته، اینقدر سخته که کسانی که توقع نداشتیم ازشون، اینا هم گم کردن، قاطی کردن. فتنه رو یکی دیگه برپا کرده بود ولی اینا به یکی دیگه فحش میدادن. چجوری نتونستی تشخیص بدی کی رئیس فتنه گره این وسط و فتنه رو برپا کرده؟ چجوری متوجه نمیشی؟ خیلی از اختلافات داخلی که ما داشتیم اینا به خاطر نشناختن فتنه‌گره. شیطان یه جوری فتنه میکنه، میندازه گردن این، میندازه گردن اون، یه جوری عمل میکنه که همه ذهنا بره سراغ یکی دیگه، در حالی که خود خبیثشه. گذر زمان وقت اینا رو رو میکنه معلوم میکنه، عجب این خودش بودا. خیلی از این نفوذی ها اینا به واسطه های مختلف فتنه‌گری میکنن، به واسطه های مختلف. شما اونی رو که میبینی میگی اینه، در حالی که نه، این که نیست هیچی. اونی هم که داره به این خط میده اونم نیست، اونی هم که پشت اونه به اون داره راهنمایی میده اونم نیست، اون یکیش هم نیست، یکی دیگه است. اون پیدا کردن فتنه‌گر و شناختن فتنه‌گر و زوم کردن روش و آگاهی دادن به مردم و روشن کردن مردم و بیداری دادن. اینجوری میشه که یه شرایطی پیش میاد گاهی اوقات که امام معصوم فتنه، یعنی این که فتنه‌گر معلوم نیست کیه، نه معلوم نیست، یعنی امام نمیدونه. امام میدونه، نمیتونه بگه. گاهی فتنه‌گر یه کسیست که همه میگن این آدم خوبیه. نفوذی ها همینن دیگه. نفوذی یعنی اونی که نشون میده آدم خوبیه، منافقه، ولی یه مثل کشمیری بمب گذاشت رو دفتر ریاست جمهوری. رجایی و باهونه رو به ملکوت اعلا پیوستند، خودش هم فکر کردن اینم شهید شده، اسمش تو شهاده ها بود، بعد از تو خارج اینجوری کرد و گفت من اینجا. فهمیدن کار این بوده، بمب و برشته برده گذاشته اومده. تشخیص فتنگر انقدر گاهی سخت میشه که امام میشه مستضعف فی الارض، هیچی نمیتونه بگه. مردم انقدر یعنی نفهم میشن، انقدر بیشعور میشن که امامم بگه کی فتنه‌گره، با امام دشمنی میکنن. یه کسی به نظرم شاید حدود 30 سال پیش بود، بیشتر شد، مسجد میرزا موسی، من جای حاج آقا مرتضا می اومدم نماز، گاهی اوقات نبود، گاهی بین دو نماز صحبت می کردم، گاهی جایشم نماز می خوندم که نیامده بود بازار. اون روز نیامده بود، من نماز می خوندم، یه بنده خدای اومد پیش من، خیلی چهره همچین نورانی هم داشت، وقتی من یه نگاه کردم از بغل دیدم جذاب و نورانی، گفتش که من یه چیزایی میبینم. و حالا سوالی داشت و اینها، گفت یکی از علمای سرشناس بزرگ اخلاق و به صورت دیو میبینن. نمیدونم چی کار کنم، مونده. کنم صداشو در نیار، به دیدتم اعتماد نکن، ولش کن، برو کار زندگیت برس. چی کار داری هی چشم وا میکنی این چیزا رو نگاه میکنی؟ به کسی نگاه نکن. نمیتونی باور کنی که سیرت این چجوریه، باطن این چیه. حالا فرض کن شما فهمیدی، دیدی، میخوای بگی چی؟ تیکه تیکت میکنن، ریز ریزت میکنن. ما نمیدونیم ائمه علیهم السلام چی کشیدن، خدا میدونه اینا چی کشیدن. نه این چشم برزخی که میگم، این با چشم برزخی دید سیرت طرفو، اونا با چشم قیامتی نگاه میکنن، همه رو میبینن، هر چی نگاه میکنه میبینه، پیدا نمیشه، پیدا نمیشه. چیکار کنه؟ به کی بگه؟ امیرالمومنین میره تو چاه، با چاه حرف میزنه. معناش چیه؟ یعنی ببین فتنه چقدر سنگین بوده. نه فتنه سنگین بوده، مردم چقدر نفهم و بیشعور بودن. به فتنه ربطی نداره، فتنه هر چقدر هم قوی باشه، شیطان کیدش نسبت به خدا ضعیفه. این کید شیطان کنه ضعیفا، چی میشه که قوی میشه؟ خاطر اینکه که من و شما از خدا دور میشیم، از فهم، از شعور فاصله میگیریم، خب کید شیطان قوی میشه، و الا کید شیطان خدا ضعیف قرار داده. شما آنلاین باشی، شما ارتباطت با خدا برقرار باشه، شیطان دستش روی خودش هم گفته من با بندگان تو کاری نمیتونم، دست من زورم نمیرسه اینا رو گول بزنم، سمت اینا نمیرم. الا عبادک منهم المخلصین، من با بندگان تو که ادعیم اینا هم جزو مخلصین هنیم باشم، با سمت اینا نمیرم. شیطون که هیچ وقت نمیاد سراغ امیرالمومنین که بگه برم امیرالمومنین رو گولش بزن، سراغ اون نمیره. چرا؟ برای اینکه علیان مع الحق و الحق مع علی، با خدا یکی شده، قاطی شده، رفته به کارش. هیچی نمیخواد، هیچی نمیخواد. اونایی که یه خواسته ای دارن شیطون سوار میشه میاد. خواسته داره یعنی دلبسته است، دلبسته است یعنی متوقف شده، یعنی آفلاینه، یعنی آنلاین نیست، یعنی غافله. اولئک هم الغافلون لهم قلوبون لا یفقهون بها. قدرت ادراک وجدانی دارن اما از وجدانشون استفاده نمی کنن. لهم اعیون لا یبصرون بها، چشم عقل دارن اما از عقلشون استفاده نمی کنن که نگاه کنن و ببینن. لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن شنوا نیست. اولئک هم الغافلون، اینا غافلن. از غفلت من شما میاد خب استفاده میکنه، کارشو را میندازه دیگه. شیطون، شیطون فقط کاری که میکنه چیه؟ هیچ غلطی نمیتونه بکنه. شیطون فقط یه کاری میخواد بکنه دلش خنک شه، و الا تو تقدیر رو نمیدونم هیچ نقش و دخالتی نداره. اونی که خدا مقدر کرده همونه، مدبر الامر خداست، شیطون نیست که. منتها شیطون فقط یه کاری میخواد بکنه دلش خنک شه. به خدا هم گفت رب به ما اغویتنی لاغوینهم اجمعین. خدا به خاطر اینکه تو منو گولم زدی، منم همه رو گول میزنم. که معنا کردیم یعنی چی؟ که روی گولم زدی یعنی چی؟ رب به ما اغویتنی لأزینهم لهم و لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلص. منم همه رو گول میزنم. گول میزنم یعنی یه کاری میکنم. معناش این نیست که الله اگه کسی گول شیطون رو خورد این مثلا دیگه اختیارش از دست میره. نه، اختیارش سر جاشه، حسن انتخابی باشه آخرش میره بهشت، بهشتیه. توبه میکنه. شیطون کاری نیست، فقط یه کاری میکنه که دلش خنک بشه. یه دلم خنک شد ها، ببین بندگانت دارم گول میزنم، یه کارایی کردن که من جیگرم حالا من نفرت داره. اینایی که موشک وقتی میخوره توی کشور خودمون دلشون خنک میشه. شیطون اینجوریه، میگه آخه دلم خنک شد، دلم خود کینه دارم، کینه داره از خدا، کینه داره. کینه از هیچ کس نداشته باشید، هیچ کس. این مال شیطانه، کینه از شیطانه.
سلام وقتی که اخبار مختار
رو شنیدم، بله، کینه نداشت. همین گفتیم کینه نداشته باش، نگفتیم از شنیدن خبرهای خوب دلتون خنک نشه. دل که خنک میشه میشه دیگه. حالا حضرت دعا کرد برای قاتل هرمله، مسرور شدن از به درک واصل شدن دشمنان حق که از روی کینه و عقده و احساسات محض و صرف نیست، از رو عقل و درک و شعوره. چون میفهمم، چون حق رو درک کردم و حقیقت رو میشناسم، خدای متعال وقتی شیطان رو به سزای اعمالش برسونه، لذت بهشتی ها از جهنم رفتن جهنمی ها و سوختن اونها در جهنم، یکی از لذت های بهشتی هاست دیگه. دلشون خنک میشیم که ها ببین حالا نوش جان کنید. خدا هم تو قرآن آیاتی که مربوط به عذاب جهنمی هاست که میاره، بالاخره دو تا طرف داره. اون طرف به اونا میگه حواستون باشه این عذاب ها هست، این طرف هم به مؤمنین میگه شما تو بهشتید، اینا تو جهنم هم. یعنی خود این که اینا میبینن اینا اون تو نیستن و یه عده دیگه ای که دشمن اینا بودن اون تو هن، خود این هم واسه اینا میشه بهشت. این انسان الهی یعنی الهی، خدا چجوری چیکار میکنه؟ خدا چجوری لذت میبره از جهنمی شدن جهنمی ها؟ اینا هم همونجوری لذت میبرن. خدا وقتی جهنمی رو میبره تو جهنم میگه حقته، نوش جونت، درسته؟ و الا نمی بردش جهنم که جهنم، جهنم برد، جهنمی شده. یعنی خدا یه کاری کرده که این بالاخره این با انتخاب خودش جهنم و از خودش خرید، یه نوش جونت حقت. این معنای که در مورد خدا میگیم، میگیم خدا خوشنود شد، خدا غضب کرد، سخط کرد. سخط خدا یعنی چی؟ اولیاء خدا هم خوشنودی و غضبشون عین خداست، یعنی بر اساس حق، احساسات محض صرف نیست. احساسات دارن، خدا این احساسات دارم، احساسات خدا تو ایناست، این احساسات تابع حق، تابع محض، تابع محض حق. این دیگه اسمش، این حسابش جداست با اونی که عقل رو گذاشته کنار و صرف احساساته، صرف دلم خنک شد. یعنی این دل خنکیش پشتوانه عقلی نداره، یه خواسته ای دلش داشته، حالا میگه دلم خنک شد، یعنی به خواسته دلم رسیدم. اونی که دلش هیچ خواسته ای نداره، میگه من هیچ نمیم، هرچی خدا میخواد من همونو میخوام. اونم وقتی میگه دلم خنک شد، معناش اینه که یعنی به خواسته ای که خدا داشت رسیدم، دلم تابع خواسته و رضای خداست. می دیدم که حق اینه، لذتشو بردم. آره، برسه نرسه، مثل غذایی است که میخوریم. یه غذایی شما میخوری بدمزه است، یه غذایی میخوری خوشمزه است. خب اون موقعی که خوشمزه است نخوردی به خاطر نمیدونم اینکه دلت میخواد بخوری. فرض اینجوری کن، شما از اولیاء خدا خوردی به خاطر اینکه خدا گفته رضای خدا رو جل تحصیل کنی، اما خوشمزه هم بود و ضمناً تشکرم میکنی از آشپز، میگی دستت هم درد نکنه، غذای خوشمزه‌ای بود. اما اون موقعی که بدمزه است، وظیفت بود بخوری، خوردی دیگه، ولی حالم نکردی یا باید مزم نداد، با آشپزم نمیگی دستت درد نکنه. مثلا ملا با مسامحه می باید بگیم، انشالله به همه باید بگیم که عجب غذای خوشمزه ای بود. یه جایی دروغ گفتن جایزه، اینجور جاها باید بگی عجب غذای حال نگفتی هم دیگه، لااقل چیز دیگه نگو، نگو عجب غذای بدمزه. البته آشپز داریم، تا آشپز، آشپزایی که برای غیر خدا حساب باز نمی کنن، این اصلا که بخور کفتو کن بهش صدا تم در نیاد، در اومدم در بیاد، برو به کارت. هم خیال کرده من برای تعریف این غذا درست کردم، من یه وظیفه داشتم غذا درست کنم، درست. خدا خواسته بدمزه در بیاد به من چه؟ میگیم رزق من همین بوده. بله، رضایتمون از دست نمیره، ولی دیگه تعریفم نمی کنی دیگه. اینه تعریف واقعی. اما وقتی خوشمزه بود، به به عجب خوشمزه بود. شما بخاطر اینکه خوشمزه باشه نخوردی، بخاطر این خوردی که نمیری، خب گشنت بود دیگه. ولی وقتی هم خوشمزه بود، به به عجب غذای خوشمزه بود. یعنی اگر مختار هر مله رو نمی کشت، اینجور نبود که امام زین العابدین علیه السلام ناراضی باشه از خدای خودش، نه راضی. ولی حالا که کشت، به عجب کار خوبی کرد. این همینه، اینه یه غذاییست که به به عجب غذای خوشمزهی بود. بعدم دعا کرد دستت درد نکنه که کشتش، دستت درد نکنه که غذا رو درست کردی. هم در همین حد.
بقیهش بازی های دنیا، آره، چه شکست داشته باشه،
چه
بازی
های
دنیا، اونی که انتخاب
صحیح
انجام داده باشه.
دقیقا حالا بحثی دی که وعده ای هم داده شده که این وعده واقعیت داره. آره، یه وعده ایست خدا داده که میگه واقعیت اینه که ان الباطل کان زهوقا، باطل رفتنیست، تمام. ول عاقبتو للمتقین. تموم شد. وعد الله الذین آمنوا منکم لیستخلفنکم فی الارض و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ولقد كتبنا في الزبور من قبل الذكر ان الارض يرثها عبادی الصالحون. این واقعیتی است که میشه، خدا داره خبر میده این واقعیت شدنیه، وعده میده، نه اینکه یعنی مثلا فرض کنید که فقط وعده است، نه، بیان یک واقعیتی است که این نهایتا این حرکت به یک چنین سرانجامی خواهد رسید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمی پرسیدنش که مشکلی نداره. چینه؟ یکی از شرق یکی از غرب
دو طرف حمله کردن.
حمله کردن. یکی هم از شمال جواب بده دیگه. کینه یعنی دل انسان راضی نباشه به رضای خدا و یه جایی گیر کنه، تو یک چیزی یه جایی گیر کرده، در زمان در گذشته گیر کرده، بهش برخورده، نتونسته عبور کنه، زمان عبور کرد، رد شد، تموم شد، دیگه نیست اصلا، اصلا طرف مرده، این هنوز تو اون زمان و تو اون مقطع و اونجا گیر کرده، نتونست با حرکت عالم حرکت کنه. این بحثی است که به نظرم تشریف نذاشتید که مفصل کردیم که زمان دروغه، یعنی یک بافته و ساخته ذهنیه، ولی لازمه، این لازمه، ما باید زمان رو لحاظ کنیم که بتونیم امورات جاری زندگیمون رو پیش ببریم، ولی واقعیت خارجی نداره، ذهن، ساخته ذهن ماست، مثل خیلی چیزای دیگه که همینجور ذهن ما میسازه، مثلا ملکیت، ملکیت واقعیت خارجی نه، چیز ساخته ذهن ماست، این ملک منه، بعد من میام میگم ملک شما شد، سب با سند برابر است، اینو ننویسم نمیشه، بنویسم شد، یعنی چی حرفش؟ اینا واقعیت خارجی که نداره، یعنی اتفاقی تو خارج نمیافته، فقط یه مفهوم ذهنیه که ما واسه خودمون اعتبار میکنیم، اعتبار میسازیم. کسی که تو زمان گذشته گیر میکنه، متوقف شد، همه چیز در حرکته، تو هر لحظه باید آنلاین باشی، به خود باش، به محض این که از به خود بودن در میای بی خود میشی، میری تو گذشته، میری تو آینده، نسبت به گذشته خاطرات نمیدونم تلخ، نمیدونم کینه، نسبت به آینده خوف، نگرانی، اینا همه مطرح میشه. اما اگر نه، در لحظه باشی. کاری که الان باید انجام بدی انجام میدی، دیگه با باقیشان احساسات تو درگیر ذهنت نمی کنی. احساسات تو نه اینکه درگیر نمی کنی، احساسات تو درگیر ذهنت و پوچ و باطل نمی کنی، درگیر حق می کنی. بله دیگه، بله، یه جوری میگی انگار همی خیلی راحت. بله بله، من که اصلا بله، همهش به خاطر اینه که اخلاص نیست. خب بابا اخلاص داشته باشتی همی راحتی. بله بله، همهش به خاطر دلبستگی به غیر خداست. ببین امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود غری غیری، ای دنیا برو غیر منو فریب بده بیارش اینجا ببینم. نه با کاری نداره، به همین راحتی. کدوم حرف؟ خیلی راحت بود. غری غیری خلاص شد. از عمر کینه، از هیچ کس نباید کینه داشت. اصلا کینه یعنی جهنم. هیچ وقت یه کاری نکن جهنمی بشی، به خاطر هیچ کس تو جهنم نرو. اصلا به خاطر آدمای بد، آدم که اون که اصلا بیشتر نباید جهنم بری. اصلا هیچی، اگرم خواستی جهنم بری به خاطر آدمای خوب برو، به خاطر آدم های بد که اصلا دیگه جهنم نرو. بله دیگه، البغض فی الله نباشه، فی غیر الله باشه. بله نسو یوم القیامه. فراموش کردید الیه راجعون رو یادتون رفت. تعملو سطح توقع و انتظارمون رو باید با واقعیت تنظیم کنیم. ما توقع داریم، انتظار داریم، همه دنیا، همه مردم دنیا اینا به اندازه‌ای که امیرالمؤمنین میفهمید اینا هم بفهمن. معلومه دیگه، ما انتظارمون یه خورده نه، نمیشه دیگه. بالاخره باید همینه میشه که هست دیگه. بالاخره یه عده اینجوریان، یه عده اونجوریان. با توجه به این که سطح انتظارمون رو پایین بیاریم، بعد نگاه کنیم میبینیم خیلی بالاتر از واقعیتی که ما انتظارشو داشتیم خدا برامون پیش آورده و مقدر کرده. اینو بهش میگیم پیروزی. نگاه به یه چند نفری که اینا هنوز نفهمیدن و نمیفهمن، به اینا نگاه نکنیم. همه باید اینجوری باشن. یه عده ای الان اینجوریان و خدا لطف کرده به ملت ایران که اکثریت میفهمن. خیلیه. امیرالمؤمنین فرمود که من دوست داشتم که به یاران خودش ده تای شما رو میدادم به معاویه، یه دونه از یارای معاویه رو میگرفتم. اینقدر اونا پای کار بودن و مقاوم بودن و اینا اینقدر سست و بی ارزه بودن، یعنی نفهم بی شعور. الان الحمدلله خیلی باید خدا رو شکر کنیم. این تحولی که در ملت ما به وجود اومد و ایجاد شد، خدا به یه معنا به یه بله که بگیم تقریبا یه ملت کسی توقعش رو نداشت که، یعنی نیمه مرده رو تبدیل به زنده کرد. حالا یا اگه نگیم مرده، بعد این آیه ای که شما فرستادید برای من، یحیی الله الارض بعد موتها، خدا زنده می کند زمین را بعد از موتش. یه معناش این است که زمین در زمانی که زمستانه خب مرده است، بهار که میشه چجور زنده میشه؟ زمانی که خشک سالیه مرده است، وقتی تر سالی میشه زنده میشه. در روایت اینم اومده که زمین از ظلم و جور که پر میشه، در حقیقت به واسطه کفر مرده میمیره و حضرت که تشریف میارن با بست قسط و عدل در جهان زمین رو زنده می کند. خدا به واسطه حضرت زمین رو احیا میکنه، زنده میکنه. السلام علیک یا ربی الانام. بهار که میشه زمین زنده میشه. حالا اینا میتونه به هم دیگه هم ارتباط هم، یعنی با هم هم ممزوج بشه. الان چجور ملت ایران زنده شد؟ خدا هم باران رحمتشو نازل کرد، زنده کرد، این زمین هم زنده کرد. اون زمین دل انسانها مرده بود زنده شد، خدا هم این زمین زیر پای مردم رو مرده بود زنده کرد. ما پارسال سخت ترین شرایط ریزش و باران و اینا رو داشتیم. فکر نمی کنم سابقه ای داشته باشد، شاید بی سابقه بوده کلن تو ایران یک چنین خشک سالی. امسال الحمدلله به برکت زنده شدن دلها، زمین دلهای مردم، خود زمین زیر پای مردم رو هم خدا داره زنده میکنه، احیا میکنه. به ترسالی رسیدیم الحمدلله. مهم دل هاست. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اون ایمان و تقوا اون اصله، اون منشأ همه برکات آسمان و زمین و فلان. کار داره از یه جای دیگه مدیریت میشه. مدبر الامر، مدبر اللیل و النهار کس دیگه است؟ احسنت. بهار خوبی داریم، سالی که نکوست از بهارش پیداست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تا آخر پاییزش هم انشالله استقامت میکنیم که وقت تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا. احسن، استقامت کنید، خدا بارانشو میفرست، باران رحمتشو نازل میکنه.